میخواند اون آتش مگر موسای عمران. دخلت تیه بالبلوا و زقت المن و السلوا، 40 سال است چون موسا به گرد این بیابان. مپرس از کشتی و دریا، بیا بنگر عجایب ها، که من کشتی در این صحرا همی رانم. بیا ای جان تو وی موسا و این قالب عصای تو، چو برگیریم عصا گردن، چو افکندیم ثعبان. تو وی ایسا و من مرقد، تو مرقی ساختی از گل، چنان چه دردمی در من، چنان در اوج پران. منم استون اون مسجد که مسند ساخت پیغمبر، چو او مسند دگر سازد ز درد هجر نالانم. خداوند خداوندان صورت ساز بی صورت، چه صورت می کشی بر من؟ تو دانی من نمی دانی. با عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز و جویندگان معنا، امشب برخلاف شبهای گذشته آقای دکتر هدایتی فکر میکنم با اندکی تأخیر میرسن، لذا ما برای اینکه برنامه را سر ساعت شروع کنیم، بنده با غزلی از حضرت مولانا جلال الدین آغاز کردم. امیدوارم شب دیگری مهمان شما باشیم، گوش شنوای شما و حضور معنادار شما درباره بحث تنهایی و معنای زندگی از سلسله بحث‌های در جستجوی معنا. انشاءالله در ادامه برنامه آقای دکتر هدایتی هم ملحق میشن و ما گفتگو را ادامه میدیم. به یاری و لطف خداوند در خدمت شما هستیم. بحثی که ما خدمت شما شنوندگان عزیز داشتیم درباره تنهایی بود و راجع به تنهایی انسان مدرن با هم گفتگو کردیم و وجه تفاوت اون با تنهایی انسان در دوران سنت. وقتی ما راجع به تنهایی حرف میزنیم، تنهایی یک پدیده چند ضلعی است و طبیعتاً ما نمیتوانیم سویه های مختلف این بحث را نادیده بگیریم. جنبه روانشناسی داره، جنبه جامعه شناسی داره، جنبه فلسفی، اگزیستانسیال، عرفانی، حتی جنبه‌های روانپزشکی و در روان درمانی جنبه‌های مختلفی داره. یکی از نگاه‌ها به بحث تنهایی این هستش که واقعاً چرا انسان جدید اینقدر تنها شده؟ درباره وجوه تفاوتی که بین تنهایی انسان جدید و انسان در دوران سنت بود گفتگو کردیم. من چند تا سوال را خدمت شنوندگان عزیز مطرح کردم. یکی از سوالات این بود که آیا واقعا انسان جدید تنهاست؟ پاسخ ما این بود که آری تنهاست و این را هم یافته های آماری نشان میده، هم در حقیقت تأملات فیلسوفان اگزیستانسیال و هم اون چیزی که متفکران جامعه شناس و در حقیقت متفکران بزرگ روزگار ما میگوید. دو، آیا تنهایی انسان جدید متفاوت با تنهایی انسان سنت در دوران سنت؟ من عرض کردم بلی، و دلیلش رو هم تو همین بحث هایی که انشالله در این چند شب خدمت شما داریم بیان میکنم. یکی از وجوه تفاوتش خود مدرنیته است و ویژگی هایی که برای مدرنیته ما بیان کردیم. در جلسه قبل، در بحث قبلی عرض کردم خدمت شما اساساً تنهایی مدرن با تنهایی که در دوران سنت وجود داره متفاوته. وقتی این مسئله را خواستیم توضیح بدیم، بین دو نوع عقلانیت تفاوت قائل شدیم. یک نوع عقلانیت، عقلانیتی هست، یعنی ماکس وبر در واقع جامعه شناس بزرگ گفت یه عقلانیتی داریم، عقلانیت معطوف به ارزش، یه عقلانیت نیم معطوف به هدف. در دوران مدرن تمام تفکر انسان معطوف به هدفه، همه چیز وسیله است برای رسیدن به هدف. عقلانیت هم یک عقلانیت ابزاری است. وقتی میگوییم عقلانیت ابزاری، یعنی انسان تأمل میکنه، میاندیشه و تلاش میکنه تا به اون اهدافش برسه. البته شما ممکنه بفرمایید خب انسان همیشه اینجور بوده. آری، انسان همیشه اهل تأمل بوده و همیشه هم تلاش میکرده و اهدافش برسه. ولی اهداف انسان در دوران سنت اهدافی آسمانی، اهدافی چه بسا متعالی، اهدافی متنوع، ارزشی و دنیایی هم بوده البته. ولی اتفاقی که در دوره جدید افتاده این هستش که انسان جدید عالم و آدم را میخواد به استخدام بگیره، به خدمت بگیره برای رسیدن به اهداف، و اون اهداف در حقیقت اهداف این جهانی هستند. و توضیح دادم که نظام سرمایه داری در حقیقت بهترین تبلور این نوع عقلانیت هست. در حقیقت این شب و امشب ما درباره یکی از جلوه های این نوع عقلانیت صحبت می کنیم. این عقلانیت خودش را در شکلهای مختلف نشان میده. یعنی عقلانیت معطوف به هدف، عقلانیت ابزاری، عقلانیت محاسبه‌گرانه، عقلانیتی که همین چیز، تکنولوژی، علم و خرد جمعی، همه اینها در واقع زمینه هستند برای رسیدن به منفعت و رسیدن به سود و رسیدن به لذت و رفاه و آسایش. امشب میخواییم درباره یکی دیگه از عناصر دوران مدرن، یعنی درباره پول صحبت کنیم. و تأمل امشب ما در واقع راجع به پول هست. اگر کسی بخواد واقعا دنیای مدرن را خوب بشناسه، باید پول را خوب بشناسه. پول تبلور مدرنیته هست. پول به مفهومی که الان ما با اون مواجه هستیم، به مفهوم دقیق کلمه، و تمام اون ویژگی هایی که ماکس وبر برای عقلانیت ابزاری میگفت، عقلانیت معطوف به هدف میگفت، در پول وجود داره. پول در واقع بعضی فکر میکنن فقط مثلا سکه است یا کاغذه یا در حقیقت پول های الکترونیکی هستن، ولی حقیقتش اینه پول یک اتمسفره، پول یک فضاست، پول یک زیست جهانه. پول در واقع ما را تغییر داده، عالم ما را عوض کرده. حضرت حافظ می فرمود که آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. مثل اینکه پول ما را آدم های دیگری کرده. البته جناب حافظ مقصودش آدمی بود که با عشق نفس می کشه و آدمی بود رو به سوی جای دیگری داره، ولی انسانی که در دوره جدید متولد شده، زاده شده، می توانیم بگوییم که یک زایش دوباره پیدا کرده. پول، پولی فکر میکنه، پولی نگاه میکنه، همه چیز با پول میسنجه و در حقیقت یک موجود، میتوانیم بگیم یکی از متفکران میگه وجه تمایز بین انسان و حیوان اینه که انسان پول، با پول کار میکنه، برای پول کار میکنه، پول میآفرینه. و پول در حقیقت نقش اساسی در زندگی انسان جدید داره. حالا انشاءالله تا آقای دکتر هدایتی برسن، من بعضی نکات را خدمت دوستان عرض میکنم، بعد خواهم گفت که چگونه پول در واقع زندگی ما را زیر رو کرده، چگونه پول عالم و آدم ما را عوض کرده. پول در واقع آدم دیگری به وجود آورده. شما ساده به پول فکر نکنید. امشب اندکی بیشتر فلسفی تر، عمیق تر، جامعه شناسانه تر و روان شناسانه تر درباره پول حرف میزنیم و خواهید دید که پول یه باطنی داره. البته همه چیز بی باطن میکنه. پول در حقیقت مثل یک دالانی هست، مثل یک، حالا تعبیر کنیم که کوره‌ای هست که هر چیزی از اون عبور کنه مانند خودش میکنه و متحول میکنه. درست نقطه مقابل عشقه که هرچه گوید مرد عاشق، اون تعبیری که حضرت مولانا دارن که مرد عاشق هرچه بگه در کوی عشق از دهانش میجهد بوی عشق، از دهانش میجهد در کوی عشق. پول مثل این که از دهان همه بوی پول میاد و زبان ما پولیه و نگاه ما پولیه و پول در حقیقت عالم ما را تشکیل داده. امشب بیشتر در این باره تأمل میکنیم که پول چقدر دنیای ما را زیر رو کرده و پول دیگه ابزار نیست. اولش ابزار بود ولی تبدیل به غایت شده. حالا در تأملی که خواهیم داشت خواهید دید که یکی از اصلی ترین چیزهایی که ما آدمها را از هم جدا کرده هرچه پولی تر شدن و پول آلوده شدن و در حقیقت پول اندیش شدن و پول نگران شدن ما آدم هاست. انشاءالله در ادامه بیشتر در این باره سخن خواهیم گفت.
گل از من تو پیمان گسستی، دل برهی که بستی نبستی، آتشم زدی جانا رفتی، آینه دل شکستی، از غم عشق تو بیقرارم، جلوه ای کن به شبهای تارم، در کنار من بازا بازا، روشن کن این شام تاره، از باده نوشین تو مستم، از آن زمان کاخر که دل بردی بردی از دستم، دستت چشم مستت، شب تاریکه یک دم بیا نزدیکه، افکن نظر بر رویم، بگذر ز راه کویم، آخر شایی یادم کن، یادم کن گاهی. عاشق رویت بودم، بسته مویت بودم، چشم انتظارت بودم، جام و سبویت بودم، آوارم در کویت بودم. دل به امید نگاهت بستم، از غم و شادی عشقت مستم، دل به امید نگاهت بستم، از غم و شادی عشقت مستم، هرچه نشستم تا سحر هجرت نیامد به سر، تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در، هرچه نشستم تا سحر هجرت نیامد به سر، تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در، آخر نکردی دل شادم یار، آخر بردی از یادم، آخر نکردی دل شادم یار، آخر تو بردی از یادم.
به نام حضرت سلام جل و علا. سلام به شما نازنینان ارجمند، مخاطبان گرامی شبکه فرهنگ. متاسفم از اینکه دقایقی رو بختیار این نبودم که در خدمت شما باشم و با لطف و بزرگواری و دانش جناب دکتر علی زمانی برنامه رو شروع کردیم، و اکنون که در خدمت شما خوشحالم از این که گفتگو میکنم با جناب دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، و موضوع پول و تنهایی، عنوانی که عنوان جذابی هستش، عنوانیه که بسیار راجبش کم صحبت شده تو فرهنگ ما، و قاعدتا آقای دکتر هم اذعان دارن که بسیاری از مباحثی که در این بار مطرح میشه مباحث میشه گفت خارجی هستش که ترجمه شده در آخر. خب دکتر در خدمت شما هستیم با اینکه سر مقدمه گفتیم.
خیلی ممنون میشم.
بزرگوارین شما.
با اجازه شما شروع کنم.
خواهش میکنم. مجلس هستین شما.
یعنی چون حضور جناب عالی خیلی مغتنم هست.
بزرگوارین شاگرد نوازی میکنید.
بحثی را که ما خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که اون حرفی که ماکس وبر میزد که عقلانیت جدید عقلانیت ابزاری هست و در حقیقت انسان جدید و چه تفاوتش با انسان سنتی، او ارزش اندیشه به یه معنا و عقل او ارزش محوره، و حالا میشه این عقل ارزش محور رو شما اسمای مختلف براش بذارید، عقل معنوی، عقل ایدئولوژیک، عقل دینی، عقل قدسی، اسمای مختلف میشه براش گذاشت. واقعیتش اینه که عقل جدید یک عقل حالا میشه بگیم ابزاری هست، یا عقل سکولار هست، یا عقل معطوف به غایت هستش. بعد خود زیمل که هم دوره وبرم بود، در واقع آمده این عقلانیت را دقیقا تو پول پیاده کرده. یعنی پول، اگر کسی پول را درست بشناسه، مثل این که مدرنیته را شناخته. در واقع پول، عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز که اینقدر مقوله ساده‌ای هست و دم دستی هست که ما فکر میکنیم میشناسیم،
چون روزانه باش
روزانه سر و کار داریم، شب و روز سر و کار داریم، تو خوابم
فکرش میکنیم،
حداقل
ما که پول نداریم.
آره حالا جناب عالی که دارید بله. ببینید پول در واقع همونطوری که زیمل مطرح میکرد یه سابقه ای داره، البته این قیل زیمل دیگران هم گفتن، یه زمانی بشر متوجه شد که واقعا نمیتونه نیازهای خودش رو به تنهایی برآورده بکنه. من خیلی خلاصه این را عرض میکنم، یه سابقه هست از داستان پول، مجبوره که به انسانهای دیگه پناه ببره و کمک بگیره. کشاورز مجبور بود بره سراغ اون کسی که صنعتگره، برای او مثلا داس و نمیدونم خیش و اینها تهیه کنه. اون وقت اینا مجبورن با هم مبادله بکنن و برای این مبادله در حقیقت برای اینکه نیازهاشون رو برآورده کنن در اون محیط ما قبل مدرن، ما مبادله ها تهاتوری بود، یعنی کالا به کالا بود. منتها مبادله تهاتوری و کالا به کالا مشکلات متعددی داشت. حتی یه در بعضی از مناطق یک کالای مبنا هم مبنای مبادله قرار میگیره. مثلا نمک در یه جایی در اقیانوس آرام، جزایر اقیانوس آرام، مثلا صدف مبنای مبادله بود، یا مثلا در نزد آستک ها مثلا شکلات، یا حتی بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا سیگار مدتی مبنای مبادله بود. ولی میدونید مبادله در حقیقت کالا به کالا دشواری های خاص خودش رو داره و شما باید یک کسی پیدا بکنید که کالای شما رو بخره، بعد
معیار کالای شما رو نیاز داشته باشه،
اون کالایی که شما نیاز دارید او داشته باشه و معیار مناسبی برای مقایسه وجود نداشت و امکان ذخیره کردن، پس انداز کردن، انتقال مشکل بود. اینا رو آوردن به در حقیقت اون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به پول. ابتدا پول به صورت قطعه فلزی از طلا یا نقره یا مس بود در واقع، یعنی این سکه‌ای هم که الان مثلا سکه زده فلانی فلان پادشاه مثلا، در حقیقت همین بود. یعنی پول‌های اولیه در واقع ارزش ذاتی هم توش لحاظ می‌شد به اضافه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی که پشتوانه این پول بود. بیشتر سکه بود در واقع، اسکناس یه چیزیه که بعداً
یه امر متأخره،
متأخر هستش. ولی باز و این واژه پول هم میگن پولیس مثلا بوده که با مس ساخته میشه، از فنیقیه گرفته شده و حتی کلمه پول فارسی میگن از پولیس گرفته شده نه از پولاد یا پولاد، این تعبیرهایی که به کار میبرن. به تدریج باز مشکلاتی که در خود سر به سکه وجود داشت و مشکلاتی که خود این مسئله داشت بشر را کشید به طرف اسکناس در واقع
و حتی فلزای دیگه.
بله فلزای دیگه و اسکناس. بله بله مس و کم کم پولهای اعتباری، یعنی اسکناس در واقع اولین جایی هستش که طوری که نقل میکنن شاید حدود قرن 13 در چین هستش که مشهورترین اسکناسی که زده شد در زمان کوبیلای خان مغول بوده ظاهرا. حتی در خاطرات مارکوپولو هست که اظهار تعجب میکنه که سیستم پولی که در چین وجود داره سیستم اسکناس هست، چون کوبیلای خان تمام طلاها را خرید و اون کاغذی را که خودش اسکناس قرار داده بود مجبور کرد بازرگانان رو که از این استفاده کنند. ولی این آغاز یه راه بود و بحث اعتبار که حالا اعتبار هم توی بحث‌های فلسفی مخصوصا مثلا آقای طباطبایی اینا دیدید چقدر بحث‌های مفصلی که میگه آقا مبنای زندگی اعتباره. ولی این اعتبار و این چیزی که حالا ما بهش میگیم اعتبار کم کم اینقدر اعتبار پیدا کرد که مبنای اعتبار همه اعتبارات شد.
طبعا.
یعنی الان شما ببینید واقعا من امروز با کمال تأسف واقعا یکی از دانشجوهای دکتری مثلا که پایان‌نامه داشت خب اینا باید مقاله چاپ کنن دیگه و گفتش که مثلا حدود 800 تومن پول مثلا چاپ مقاله از من خواستن. من گفتم اگه اجازه بدید مثلا نصف کنیم اینا. ببینید دانش، فضیلت، اعتبار، نمیدونم قدرت، همه چیز به تعبیری که زیمل به کار میبره میگه یک یکسان کننده خیلی خطرناک.
دقیقا. یعنی در برابری که اعتبار پول ایجاد میکنه خطره،
همه چیز همسان
فضا مسمومه. آره.
همه چیز همسان میکنه. والا انشالله خدمتتون میگیم آدم هم با پول سنجیده میشه، یعنی آدم زیباییش با پول سنجیده میشه، سوادش با پول سنجیده میشه، نمیدونم قدرتش با پول سنجیده میشه،
حتی انسان بودنش
باید. انسان بودنش، همه چیزش با پول. و حالا قبل از اینکه جناب علی تشریف بیارید، من عرض کردم انسان مدرن یه انسان پولیه، و به طوری که بعضیا تعبیر کردن گفتن فصل ممیز انسان جدید پوله. واقعا پول، حیوان دارای پول. حالا بگیم حیوان پولدار، حیوانی که پول ایجاد کرده، حیوانی که با پول میاندیشه. خب اون ظاهر داستان پول اینه که بله، پول ابزار مبادله است، ظاهرش اینه، و ابزار اسکناس، و بعد اسکناس هم که تبدیل میشه به پولهای دیگه، و همینجور تا الان مثلا پولهای الکترونیکی و پولهایی که رمزواره هستن، پولهای رمزواره مثل بیتکوین و
اصطلاحا رمز ارز بشه،
رمز ارز، بله بله، که در واقع این چه به سر بشر میاره، خود اون هم خودش داستان،
یعنی در دل یک فضای کاملا اعتباری آقای دکتر، خودش یک اتفاق کاملا اعتباری و مجازی میفته که خیلی عجیب غریب میکنه وضعیت.
بله بله. حالا ببینید، پول، ما اگه بخوایم درباره پول حرف بزنیم، واقعا خیلی، یعنی قبل از زیمل به جنبه های اقتصاد پول در ذیل کتاب های اقتصادی فقط بحث میشد، مدیریت مالی و بحث های حسابداری و پول و بانک و اینجور چیزها، یعنی جزء علوم اقتصادی بود. اولین بار اون کسی که خیلی عمیق در واقع به این مسئله پرداخت زیمل بود، جامعه شناس و فیلسوف، در واقع فیلسوف جامعه شناس آلمانی. و جالبه، میگه نیروهایی وجود دارن بیرون از ما که این نیروها عالم ما را زیر رو میکنن، و این نیروها در حقیقت همون داسمنی هست که هایدگر میگفت در واقع، و این نیروها زیست جهان ما را عوض میکنن و ارزش دودایی میکنن و همه چیز تقلیل میدن، و مهمترینشان پوله. این نگاه را حالا امشب میخواییم داشته باشیم که پول در واقع وقتی میاد در زندگی انسان جدید، از کردم شعری هم از حضرت حافظ خواندم قبل از جناب علی، که آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی. مثل این که پول یا عالم دیگری را ساخته، و اون عالم عالمیه که به این نقطه‌ای که الان ما توش ایستادیم، که آدم‌ها ارتباط‌هاشون ارتباط‌های پولیه. ببین، من برای اینکه خیلی خلاصه و چکیده مطلبم رو اول داستان بگم بعد به تفصیل درباره اون توضیح بدم، پول آدم‌ها رو عوض می‌کنه، نگاه‌ها رو عوض می‌کنه، ذهن‌ها رو عوض می‌کنه، همه چیز ابژه می‌کنه. اون تعبیری که زیمل به کار می‌بره در واقع شی آفرینه و شی سازه، در واقع پول ما رو تبدیل به شی میکنه، و رابطه بین آدم ها میشه یه رابطه ابزاری، حتی رابطه بین پدر و پسر میشه رابطه، وقتی رابطه پولی میشه. شما اگه بخوای جنس رابطه رو، چون بحث تنهایی فقدان رابطه هست دیگه،
دقیقا.
وقتی ما درباره تنهایی حرف میزنیم، نه اینکه رابطه نیست، رابطه عمیق نیست، رابطه زنده نیست، رابطه دوسویه نیست،
معنادار نیست،
معنادار نیست، رابطه اصیل نیست. پول ما رو غرق در رابطه میکنه، ولی رابطه هایی که این رابطه ابزاری هستن، سطحی هستن، و رابطه های ابژه‌وار هستن، اینی که انسان ها رو تنها میکنه در واقع.
آقای دکتر، با این وسوسه به نظر من رسید که میشود این گونه گفت که پول رابطه رو حتی میسازه، و اصلا رابطه های ایجاد میکنه، رابطه ما با اشیا رو، با چیزهایی که با واسطه پول به دست میاریم، مثل خودرو، مثل خانه، ماشین، هر چیزی که فکر میکنیم، در واقع امکانات مادی.
درست.
اما اون معناداری که ما در یک رابطه انسانی سراغ داریم، در رابطه هایی که با واسطه پول به دست میاد ایجاد نمیشه. و اگر هم ایجاد بشه آسیب زاست. یعنی تصور میکنیم یه فردی رو، امروز یه خبری بود که منتشر شد، یکی از سلبریتی ها یک خانه حدود 40 میلیون دلاری در مثلا یکی از سواحل آمریکا خریده، و با توصیفاتی که ازش اومده بود توی خبرگزاری های فارسی. مسئله اینه که خب اونجا به نظر میاد خانه‌ای که 40 میلیون دلاره ورای همه آدم ها یک ارتباطی رو ایجاد میکنه با اون شخصی که صاحبشه، اما نهایتا این ارتباطه ارتباطی ورانسانیه و بیرون از رابطه انسانیه. اما تو جامعه جدید، تو جهان جدید داره به این ارتباط معنا داده میشه.
ببینید البته حالا معنا، یه معنای شکننده ما داریم، یه معنایی داریم سطحی، یه معنی